سطح کنم بره سراغ نماز. بعد هم ما قاعده شده تو نهی از مثلا به اینکه نهی شرعی نداریم، یعنی امر به شیء مختص که نهی مولوی از شیء نیست. خب
فقط همون نهی عقلشو فرض بشه. 26م اصول 26 نویه 91.
پس به همین دیگه خودت که داری میگو، پس اینجور نیست که هر جا حکم عقل باشد به تبع او حکم شرع باشد. این کلیت نداره.
این طرفش میگه میگم حالا که عقل میگه نرو سراغ نماز، ولی این آقا بیر میکنه بردن بزاره نجافت میده سراغ نماز.
خب
نهی عقلی اگر
مستلزم نهی شرعی نیست، و چون مستلزم نهی شرعی نیست بناری مبطل صلات نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چه بود آقا؟ تفصیلی بود که به جناب شیخ اعظم انصاری نسبت داده بودند در باب مقدمه واجب. صاحب تقریرات، صاحب مطارح الانظار به شیخ نسبت داده بودند که شیخ قائل به اینند که مقدمه ای واجب است که قصده بهی التوسل الى ذی المقدم. اگر به مقدمه قصد توسل به ذی المقدمه بشود مقدمه واجب است و الا فلا. 5 تا تفسیر برای این کلامی که به شیخ نسبت داده شده است خدمت شما عرض کردم. همه تفاسیرم اشکال شد جز تفسیر چهارمی که آقای نائینی داشتن که فرمودن این مراد شیخ به جهت قصد امتثال و قصد تقربه، یعنی ترتب ثواب، یعنی اگر میخوای ثوابت بدن باید به قصد توسل الی ذی المقدمه اتیان کن. اگر مراد شیخ این باشد بله این قابل اشکال نیست. همینجور اگر میخوای ثواب بده میبایست که به قصد توسل ذی المقدمه باشه. اگر تومونش نجس شده داره تو حوض میشورد آب میکشه، اگر به قصد این که آب میکشم این لباس را که در آن نماز بخوانم انجام بشد ثواب، اگه نه همینجور دارد آب میکشه کاری به نماز اینا ندارد توجه می‌فرمان خب به تب ثوابی هم نداره. بنابراین این تفسیر چهارم که از آقای نائینی بود اشکال بهش وارد نمی‌شد. اما چه جور کلام شیخ رو به این می‌شد حمل کرد؟ بله محل کلامه و لذا خدمت شما گفتیم این تفصیل انتصابش به شیخ اصلا تمام نمی‌شد، چون کلام صاحب تقریرات اجمال دارد و اگرچه ایهام به این مطلب دارد اما اجمال هم دارد و اعلام تلامذه شیخ هم این تفصیل رو به شیخ منسوب نکرده اند. مضافاً به اشکالاتی که جناب شیخ به صاحب معالم میکند و به صاحب فصول میکند که تفصیل بعدیمون هست به خودش هم اینجا وارد میشد و بنابراین بعید است که شیخ چنین مطلبی رو فرموده باشند، بلکه گذشت که برخی از محققین بن جد و بلبت نفی میکنند انتصاب این تفصیل رو به جناب شیخ اعظم انصار. این بحث گذشت. بحث امروزمون صاحب تقریرات فروعی را به شیخ نسبت میداد. میگد شیخ این مطلب رو فرمودن و این فروع را هم بر این مطلب بار کردن. بر این تفصیل خودشون فرمودن بر این تفصیل این فروع مترتب میشد. مرحوم آقای نائینی، شما میدونید که آقای نائینی دعبشون این است که از کلمات شیخ دفاع کنن، یعنی تا بشد کلام شیخ را آقای نائینی رها نمی کنن، درستش بخواد بکنن. اعتقادی دارد آقای نائینی به شیخ اعظم. اینجا که رسیدن آقای نائینی فرمودند که بعید است که این فرو رو شیخ فرموده باشد، استبعاد میکنند. چرا؟ به جهت این که تموم نمیشه مطلب، لذا وقتی مطلب تموم نمیشد و سسته است، آقای نائینی مقام شیخ رو بالاتر از این میدونند و میفرماید بعید است که این فرو از جناب شیخ باشد. ظاهر حق با آقای نائینی است. حالا از فرع دو فرعی که عرض میکنیم ملاحظه میفرمایید که چجور بعید اینا از شیخ باشه. فرع اول، مطارح الانظار جلد اول، این چاپ جدید 4 جلدی، صفحه 354، میفرماید که اگر کسی وظیفش این باشد که به جهات اربع نماز بخوند. میدونید ما یه بحثی داریم، کسی که قبله برش مشتبه شد، بیابانیست، وسیله ای ندارد، نمیتوند شناسایی کنه، ابر بفرمایید قدرت تشخیص نمیتوند بدهد قبله کدوم سمته. روایتی داریم به این که به جهات اربع نماز بخواند. وقتی به 4 طرف نماز بخونه، خود به خود یکیش به طرف قبله یا به جهت قبله واقع می شود و به طبع اونی که به جهت قبله واقع می شود تکلیفش رو چه کرده است؟ انجام داده. این روایت. لکن صحیحه ای داریم، شاید این بحث تو بله گذشت، که او صحیحه میگد یجز تحری و علل قبله، یعنی لازم نیست شما علم داشته باشی. اگر یک طرف مزنه شماست، احتمال اینکه قبله این سمت باشد اقواس، از اون 3 طرف دیگه به همون سمت نماز بخون و کافیست، احتیاج به عاده نداره. توجه می‌فرمایید؟ مگر کشف خلاف بشد، اون کشف خلاف حسابش شد.
اونم صحیحه
شما؟ اونم صحیحه. بله، از این روایت یجز تحری و علل قبله کفایت میکند جهت قبله رو شما به ظن و گمان اختیار کنید. اگر ظن باشد، ترجیح باشد، همین کفایت است. معلوم میشد اون روایتی که میگه فلیوسل علل اربع، به 4 جهت نماز بخواند، معلوم میشه اون روایت از باب احتیاط، چون روایت نداره اگر زن نداشتی به 4 طرف نماز بخون، اون روایت مطلقه، فرض زن را هم میگیرد. خب این روایت که میگه اگه زن داشتی به تمون تر جهتی که زن داشتی نماز بخون کفایته. بنابراین متوجه میشیم که این روایتی که میگه به 4 طرف نماز بخون از باب چیست؟ از باب احتیاطه. احتیاط شما نماز بخونی دیگه کشف به 4 طرف دیگه کشف خلاف نداره، چون هر طرفی که کشفش قبل است تو نماز خونده ای به اون طرف، بنابراین کفایت میکنه. به شیخ نسبت داده شده که شیخ فرموده اگر کسی که وظیفه او، حالا بنابر قولی که بگم که یجز تحری و علل قبله کفایت نداره و فایده ای نداره به زن به سمت قبله نماز خوندن، باید 4 طرف رو نماز بخونه. بگم اگر کسی وظیفه او این است که به 4 سمت نماز بخوند، اگر این وظیفه خودش را از باب مقدمه اتیان کند نمازش صحیح. اما اگر گفت من حال این که به 4 طرف نماز بخونم ندارم، من بیش از 1 نماز نمیخونم و به 1 سمت وایساد نماز خون، و دیگه هم بقیه اون سه جهت دیگه رو نماز نخون. ثم بعدم جستجو کرد و فحص کرد و اینا، تبین قبله همین جهتیست که نماز خونده. شیخ به حسب این بله مطلب میفرمایند که این نماز صحیح نیست. چرا؟ ها؟ یه نماز خون، اما گفت من حال چهار طرف ندارم، من احسن. چرا؟ چون قصد توسل نداشته است. بنابراین چون قصد توسل نداشته به جهات اربع نماز بخونه و به یه سمت فقط خونده، چون قصد توسل نداشته است، این نمازش صحیح نیست. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این یک نمونه. و این قصه ادامه دارد، یعنی این فرع اینجوری شما بخند برین جلو، در همه مواردی که شما تکلیفتون رو اتیان میکنید به تکرار عمل. چجور به تکرار عمل اتیان میکنید؟ سلام علیکم السلام. نماز باید در صبح پاک خونده بشه، شب و تاریک یکی از دو صبح طاهر است. نمیدونید شما صبح سفید طاهر است یا صبح سیاه طاهر است، یا شب، یا میدونید اما شب چراغ ندارید ببینید کدومش. نمازتون رو دو بار میخونید، تکرار میکنید، یکی در این صبح میخونید یکی در اون صبح. لا محاله نمازتون رو در صبح طاهر اتیان کرده. باز الکلام الکلام. اگر شما بگون آقا من حال ندارم، تو یکیش نماز، نمازتون رو تو اون یکی خوندید و در دومی ترک کردید، ثم برق اومد، نگاه کردید دیدید اون لباسی که شما به تن دارید و توش نماز خوندید لباس سفیده است که پاکه، و در نتیجه نمازتون رو در صبح طاهر خوندید، پس تکلیفتون رو چه کرده اید؟ انجام دادید. میگه این نماز فایده ای نداره. چرا؟ چون شما هینی که نماز میخوندی قصد توسل نداشتی به این که لنگه دیگر را اتیان کنی. چون قصد توسل نداشتی لنگه دیگر را اتیان کنی، بنابراین اینی که انجام داده ای مصداق طاعت نمیشد. باز مثال دیگر، دو آب، دو مایه، یکی ماء قراه، دیگری ما آب، بله دیگری گلاب، گلابی است که در اثر موندن بوی خودش از دست داده. وضو و غسل باید به ماء قراه باشد. الان این آب گلابه، یکیش گلابه یکیش قراه، شما نمیدونید کدومه، مشتبه شدید. خب برای اینکه یقین کند وضو و غسلش صحیحه، باید یه وضو با این بگیره، یه وضو هم با اون بگیره، در نتیجه در پایان قطعا به آب قراه وضو گرفت. هاکذا غسلش باید اینجور انجام بده. اگر از ابتدا گفت من حال ندارم، من یه وضو بیشتر نمیگیرم، به مایه این سمت وضو گرفت و نمازش هم خوند و بعد تبین همین ماء قراهه، خب شیخ میگه نمازش درست نیست چون وضوش درست نیست. چرا؟ چون قصد توسل به اون لنگه را نداشت، بنابراین وضوش یا غسلش صحیح نیست و به تبع نمازش هم صحیح نیست. توجه میفرمان؟ بنابراین این فرق دیگه سیلان داره. در همه مواردی که شما عبادتی رو انجام میدهید به تکرار عبادت، اگر قصد تکرار نداشته باشید عبادتی که انجام داده اید باطل است، ولو زهره که وظیفه شما همون بوده، ولو بانه که وظیفه شما همون بوده است. همون قصد تکرار همون قصد مقدمیت دیگه. وقتی شما قصد نداری عملو تکرار کنی، یعنی قصد تکرار چیه؟ این است که آقا به این سمت نماز میخونم، این مقدمه این است که من یقین کنم نمازمو انجام دادم. به اون سمتم ها کذا، به اون سمت، به چهار سمت که نماز خوندم، اینا مقدمه می شود برای تحصیل علم که من نمازم رو، وظیفه ما اونی که تکلیفم بوده، انجام دادم. وقتی تکرار نکنی، در نتیجه قصد ذل مقدمه رو نکرده ای. چرا؟ چون علم برات حاصل نمی شود. توجه می کنم؟
تکرار نکرده باشه، چون قصد مقدم یک کرده باشه، چون نکرده باشه، اصلا به بعضی پشم حال نکنه.
فرض کردیم جایی که تبینه. الان من به یه ور نماز خوندم، گفتم آقا من حال شد ندارم، همین یکی بس، خدا قبول، عوام این جورن دیگه، خدا قبول میکنه،
خدا همه جا هست.
بعد نمازم که تموم شد و نهارم و خوابم هم رفتم و از که چای خوردم، یه رعیتی اومد ازش پرسیدم قبله اینجا کدوم وره، گفت همین ور، و این همین بر بود که من نماز خوندم. خب رو این فرمایش نماز باطل. اینه شیخ میگه، توجه میفرمید؟ چرا؟ چون قصد نداشتی بقیه جهات رو بخونی، پس نمازت باطل. اینه شیخ داره میگه. جواب، جوابش آقا پر واضح هست. چرا؟ به جهت این که میدونیم آقا داستان وجوب صلات به اربع جهات در فرض اشتباه قبله، یا در اون مواردی که عبادت تکرار میشه، مثل نماز در دوتا لباس خوندن، مثل وضوع یا غسل گرفتن به دوتا مایه، مواردی که عبادت تکرار میشوند، این تکرار از باب مقدمه علمیه هست. داستان مقدمه علمیه غیر از داستان مقدمه وجودیه است. مقدمه علمیه یعنی شما فعل را اتیان میکنید از باب این که اتیان به این فعل مقدمه حصول علم به اطاعت است. اون وقت مقدمه علمیه را اتیان کردن بهش واجب است به حکم عقل. عقل میگه آقا اگه میخوای یقین کنی تکلیفت انجام دادی، این مقدمه علمیه را اتیان کن تا دیگه خیالت راحت باشه. حالا یه مقدمه علمیه دیگه مثلا به شما میگم، طواف. طواف شروعش باید از کجا باشه؟ حجرالاسود. ختمش به کجا؟ حجر الاسود. الان شما در طواف به موازات حجر باید نیت طواف کنید. خب شمایی که وسط مسجد الحرام 10 متری، 20 متری، 30 متری، 50 متری حجر داری طواف میکنی، از کجا متوجه میشی تو اون شلوغی جمعیت اینجا الان موازات حجر؟ موازات حجر الاسود. از کجا متوجه میشی دقیقا در موازات حجر قرار گرفتی که نیت کنی همون آن؟ بنابراین از باب مقدمه علمیه شما از قبل نیت میکنی، 5 متر، 10 متر، 50 متر، 30 متر به حجر مونده نیت میکنی که خدایا طواف میکنم از حجر الاسود. درست شد؟ خود به خود وقتی به موازات حجر رسیدی، طواف شما اتوماتیکوار چه میشد؟ شروع میشود. ولیکن نیت شما قبل از رسیدن به حجر بود، نه اینکه از قبل طواف شروع بشد. طواف میکنه، نیت میکنه خدایا طواف میکنم از حجر الاسود و میچرخی. هر وقت رسیدی به حجر، خود به خود کنترل طواف برای شما چه میشد؟ میافتد. ترجمه هم این نیتی که شما قبل از رسیدن به حجر میکنی تا برسی به موازات حجر، این نیت میگن از باب مقدمه چیه؟ ال میگه. یعنی وقتی محاذات حجر رسیدی، حالا این محاذات حجر هر جا بود، دو متر قبل بود یا دو متر بعد بود، هر جا بود شما یقین داری من در محاذات حجر الاسود نیت طواف داشتم، ترجمه میکنید؟ اما اگه بخوای نصاف برسی محاذات بعد نیت بکنی، خب لعل محاذات رد کرده ای و بعد نیت کرده ای. بنابراین این مقدمه علمیه، عقل میگد آقا این رو شما نیت بکن به این که بتوانی تکلیفت را انجام بدهی، اون چه که وظیفه شرعی تو هست یقین داشته باشی که به وظیفه شرعی خودت اتیان کرده. ولذا مثلا شک دارد چقدر نماز قضا داره، میخوند اینقدر تا یقین کند به براءت، چقدر بفرمایید روزه قضا داره، چقدر وجوه شرعی بدهکار است، چقدر حقوق به گردنش است، چقدر زکات بدهکار، اینقدر پرداخت میکند که یقین به براءت تحصیل کنه، کافی. ولی ممکنه یه قدری اضافه داده باشد، اما اشکالی ندارد. اون اضافه رو میگه میدم به خاطر اینکه یقین به چه پیدا کنم؟ به براءت. نمیدوند که من الان نمیدونم، میدونم به یکی از دو نفر مدیونم، یا آقای فرح بخش یا آقای سعادت، نمیدونم کدوم. حالا هم به این میدم هم به اون میدم مبلغی را که گمان میکنم بدهکارم، در نتیجه یقین به چی پیدا میکنم؟ اگه به این بدهکار بودم بهش دادم 5000 تومان، اگه به اونم بدهکار بودم بهش 5000 تومان دادم، تموم شد. توجه میفرمایید؟ بن این میشه با مقدمه علمی. این از باب مقدمه علمیه، عقل حکم میکند که شما این را اتیان کن. اون چه که در باب تکرار عبادت است یا تکرار بفرمایید واجبی است، اینا از باب مقدمه علمیه هست. و مقدمه علمیه ربطی به بحث مقدمه واجب ما ندارد. بحث مقدمه واجب ما مقدمه وجودیه هست. مقدمه وجودیه یعنی اون مقدمه ای که شما اگر اون مقدمه رو اتیان نکنید، ذل مقدمه در عالم وجود تحقق پیدا نخواهد کرد. اینو بهش میگن مقدمه وجودیه. بحث ما مقدمه وجودیه است. داستان تکرار عمل مقدمه علمیه است. اصلا اینا دو تا بحث است. توجه میفرمایید؟ شما مقدمه علمیه واجب است، ولو این که شما در بحث مقدمه واجب وجودیه قائل به عدم وجود بشید، بازم مقدمه علمیه واجب است. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینا دو تا بحث مستقل از هم است، ارتباط با هم ندارد. و اینی که بفرمایید آمده اند و این بحث رو آوردن تو بحث مقدمه واجب، از همین جا معلوم میشد که این فرمایش فرمایش شیخ نیست، چون شیخ اعظم متذکر این معناست که مقدمه علمیه غیر از مقدمه وجودیه هست، و بحث ما در مقدمه واجب بحث مقدمه وجودیه هست. توجه می‌فرمایید؟ و شما در باب مقدمه واجب هر مبنایی اختیار کنید، در بحث بفرمایید مقدمه علمیه میتونید قائل به وجوب بشید.
پس مقدمه علمیه کسی اختلاف نداره تو وجودش؟ مسلمه؟
ببینید، اگر مقدمه علمیه بودن شیعی رو پذیرفتید، اگر میخواهید یقین به براءت پیدا کنید واجب اتیان کنید. اما اگر بخن یقین نکنید، اون آقا ما کاری ندارم، خدا میبخشه، خدا قبول میکنه، اینما تو ولو فسم وجه الله، عارف شدی، نماز خوندی به یه طرف گفتی خدا کریمه، از باب اتفاق با قبله مصادف شد، میگم کافی، چون بقیه نماز در بقیه جهات از باب مقدمه علمیه بود. حالا شما یه نماز خوندی، شانست گفت اتفاقا مطابق قبله در آمد، کافی وظیفه خدا یه نماز به سمت قبله ازت خواسته بود، تو هم که انجام دادی. ترجمه یه نماز خوندی در صوبین مشتبهن، اما بعد که چراغ روشن شد یا بعد که فحص کردی یا بعد که بیان قائم شد، تبینه نمازی که من در اون صوب خوندم صوب پاک همون بوده، خب نمازم درست است دیگه. توجه میفهمم. من به آقای سعادت پولا دادم، گفتم نمیخوام آقای فرح بخش، خوشم نمیاد پولش بدم. بعد تبینه دینم هم با آقای سعادت مدیون بودم، خب خود به خود ادا شد است دیگه. توجه میفرمایید. بنابراین بله، مقدمه علمیه اگر شما بخواید امتثال یقینی بکنید لازم است. اگر شما گفتید آقا ما امتثال یقینی نمیخوایم، من امتثال احتمالی ظنی میخوام بکنم، وقتی یه بحثه، اجازه وقتی یه بحثه که آیا امتثال احتمالی ظنی در طول امتثال علمی و قطعی است، در طولش یا در عرضش؟ اگر در طولش باشد، یعنی اگر شما جایی است که میتونی امتثال یقینی بکنی باید امتثال یقینی، و اگر به امتثال یقینی نکردی و به امتثال احتمال کفایت کردی، به وظیفه خودت عمل نکردی. یعنی اگر به ناز من چراغ رو روشن کنم، میفهمم کدوم لباس نجسته کدوم لباس پاک، میگم من حالش ندارم چراغ روشن کنم، ما دوتا نماز بخونم، باطله. ترجمه فرمان. چرا؟ این رو فرض است که امتثال یقینی، امتثال احتمالی، امتثال ظنی در طول امتثال یقینی باشه. بنابراین تا میتونی یقینی امتثال کنی باید امتثال کنی. اگه نتونستی نوبت به امتثال احتمالی میرسی. با فرض تحقق امتثال یقینی اگر رها کردی و امتثال احتمالی کردی عملت باطله. این در فرضی که اینا در طول هم باشه. اما اگر اینا در عرض هم باشه، یعنی میگه چه فرق میکنه؟ میخوای امتثال یقینی بکن، میخوای امتثال چه احتمالی بکن. دوتا لباس رو نمیدونی کدوم پاک کدوم نجس. زنت میدوند، زنه خوابه، دلش نمیاد زنش رو صدا بزنه، میگه ما دوتا نماز بخون. این لباس هم میپوشه یه نماز میخونه، اون یکی هم میپوشه یه نماز میخونه. حال کنه ای که میتونست امتثال یقینی کنه، ضعیف رو صدا میزنه ازش میپرسه. توجه میفرمایید. اگر اینا در طول هم باشد میگه صحیحه، اشکالی نداره. چرا؟ شاره آقا یه نماز تو لباسی پاکز من خواسته بود، اونم من آوردم. حالا یه نمازی تو لباسی نجستم خوندم، دنیا آخر نمیشه که، چه اشکالی داره؟ توجه میفرمایید. این بحث برمیگردد که شما این دوتا امتثال را در طول هم بدونید یا در عرض هم. اگر در طول هم باشد، مادامی که امتثال یقینی ممکن است، امتثال اجمالی، امتثال احتمالی کفایت نمی کن. مادامی، اما اگه اینا را در عرض هم بگیرید، بله، مانعی نداره. میخوای صداش بزن، میخوای چراغ روشن کن ببین کدوم لباس پاکه، تو پاک نماز بخون. نمیخوای چراغ روشن کنی، دو تا نماز بخون. توجه میفرمایید. و این یه بحثه که خود شیخ هم دارن این بحث رو تو اواخر بحث براعتشون، فرائد جلد 2 صفحه 457، شیخ این بحث رو بحث میکنن که آیا امتثال احتمالی با تمکن از امتثال یقینی، امتثال قطعی، امتثال علمی بفرمایید کفایت میکند یا کفایت نمیکنه. برگشتش به اینه که اینا رو در طول هم بدونید یا در عرض هم. ما میگم آقا ما نحن فی حتی از این بحثی هم که شیخ تو براءت میکند ربطی به این بحث ندارد. توجه میکنی؟ هیچ ربطی به این بحث ندارد. چه داستان کفایت امتثال احتمالی با تمکن از امتثال علمی و عدمش، اینو داریم میگم. این هیچ بحثی به داستان قصد توسل در باب مقدمه واجب ندارد. یعنی شما در باب مقدمه واجب و اینکه قائل بشوید واجب مقدمه ایست که قصدت توسل بهی الازل مقدمه، اگر قائل به این بشید یا قائل به عدم وجوب این بشید، در باب اتیان بفرمایید کفایت امتثال احتمالی از امتثال یقینی و عدم کفایتش، اینا دو تا بحث مستقل است. شما قائل بشید به وجوب مقدمه به تفصیلی که به شیخ نسبت داده شده، در بحث کفایت امتثال احتمالی از امتثال یقینی هر دو قول رو میتونید اختیار کنید. میتونید اختیار کنید کفایت رو، میتونید اختیار کنید عدم کفایت. قائل به عدم وجوبم بشید همینجور. بنابراین این بحث مقدمه واجب زیر بنا نمیشد برای بحث کفایت امتثال احتمالی یا عدم کفایت امتثال احتمالی. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این فرع، ملاحظه می‌فرمایید که عنوان شده با یه فرع هم نبود، فروع متعدد بود، که آمده ان و فرموده ان این فرع ثمره فرمایش شیخ است و رو فرمایش شیخ تو این فرع نتیجه میدهد. ملاحظه می‌فرمایید هیچ نتیجه ای نمی‌دهد. شما میخوای قائل به وجوب این مقدمه بشی، میخوای قائل به عدم. تو بحث امتثال احتمالی و امتثال اجمالی هر دو نظر رو میتونی اختیار کنی. هاکذا بحث وجوب مقدمه علمیه و عدم وجوب مقدمه علمیه، هر دو نظر رو میتونی اختیار کنی. و به همین جهت است آقای ناینی میفرماید که آقا بعید است که این ترتب فروع از شیخ اعظم انصاری باشد، چون شیخ متوجه به این معنا هست. بفرمایید فرع دوم. فرع دوم اعجب از فرع اول که شیخ فرموده باشه. فرع دوم این است که فرمودن آقا تو این بحث که مقدمه اونیست که قصدت توسل بهی الازل مقدمه، اگر کسی بیاد وضو بگیره و وضوش مثلا، چون میدونید وضو غایاتی داره، یعنی شما وقتی وضو میگیرید یه اموری برای شما مباح میشه. مثلا من وضو گرفتم چون میخوام دست رو خط قرآن بکشم، وضو گرفتم به جهت اینکه میخوام دست رو خط قرآن بکشم، یا قرائت قرآنی که غالبا با خط قرآن تماس پیدا میکنه، ثم وقت نماز داخل شد. شیخ می‌فرماد تو بنابر این که ما قائل به این مقدمه بشیم، چون وضو رو به خاطر نماز نگرفتی، با این وضو نماز نمیتونه بکنی. حتی بالاتر از این، حتی وقت داخل شده بود اما من به قصد مس کتابت قرآن وضو گرفتم، با اینکه وقتم داخل شده بود، میگه بازم نمیتونی باش نماز بکنی، برای نمازت باید بری یه وضو دیگه بگیری. توجه فرمودی؟ بعد خود شیخ خودشون به خودشون اشکال میکنن، میگن اما در باب وضو این درست نیست، چون هر کی وضو بگیرد براش طهارت حاصل میشه، وقتی طهارت حاصل شد میتوند نماز بخونه، پس در باب وضو اینو نمیشد گفت، اما در باب غسل میشد گفت. در باب غسل شما میتونید بگون چرا؟ چون وضوع یه حقیقت واحده هست، اما اقسال حقیقت واحده نیستن، اقسال حقایق متباینه هستن، ماهیات متعدده هستن، ولو در اسم مشترک باشن. بنابراین اگر شما غسل کردید مثلا برای ورود به مسجد الحرام، غسل کردید مثلا برای زیارت الحسین علیه السلام، میدونید زیارات معصومین همش غسل دارن، منتها زیارت از نزدیک نه از راه دورش، راه دورش هم روایت داره اما تمام نیست، سندن تمام نمیشه. ولذا چه دخول مسجد النبی، چه دخول مسجد الحرام، چه زیارت هر کدوم از ائمه معصومین غسل مستحبی داره. اگر به این قصد غسل کرد، خب اگر به این قصد غسل کرد وقت مثلا میتونه نماز باش بخوند، میتوند اعمالی که مترتبه بر غسل انجام بده. مثلا فرض کنید شما در باب صلات جعفر دارید که صلات جعفر بهترین است که با چی خونده بشه؟ با غسل خونده بشه. آیا پیش از ظهر جمعه که دارد میرد حرم امام رضا به قصد زیارت امام رضا غسل کرد؟ آیا با همون غسل میتونه صلات جعفرش هم بخوند؟ یا نمیتوند؟ میفرمان نه نمیتوند. چرا؟ به جهتی که غسلشو برای صلات جعفر که نکرد، غسلشو برای زیارت امام رضا کرد. پس با اون غسل صلات جعفر بخونه، صلات جعفرش استحبابش بیشتر نمیشد، ثوابش بیشتر نمیشد. چرا؟ چون اقسال حقایق متباینه هستن. وقتی اقسال حقایق متباینه هستن، بنابراین بفرمایید که بله نمیتوند نماز جعفرشو بخوند. این رو در باب غسل میگم. و این فرمایش عجب از فرع قبلیست. چرا؟ بله اقسال حقایق متباینه هستند، اصحاب فرمودن، اما حقایق متباینه هستند از ناحیه چه آقا؟ اینا حقایق متباینه هستند نه از ناحیه غایت، از ناحیه اسباب. یعنی سبب هر غسلی میتواند شیئی باشد که این سبب این غسل با سبب اون غسل فرق داره. سبب این غسل مس میت، سبب اون غسل حیض است، اون یکی نفاس است، اون یکی جنابت است. خب اینا این اسباب هر کدوم با هم چه دارد؟ تفاوت داره. مس میت چه ربطی دارد بفرمایید به نفاس، یا چه ربطی به حیض و جنابت داره؟ اقسال حقایق متباینه هستن از جهت اسبابش حقایق متباینه هستن، نه اینکه از جهت غایاتش. شما اگر یه غسلی را انجام دادین، هر غسلی، هر آنچه که مترتب می شود غایتش برای غسل برش بار می شود. توجه می فرمایید؟ فرض بفرمایید اگر صلات غسل جنابت کرده، حالا صلات جعفرم میشه باش بخونه؟ خوب میشه باشه. بفرمایید که اگر اعمالی باشد مشروط به غسل، فرض کنید میتوند اون اعمال رو با این غسل انجام بدهد؟ بله میتوند انجام بده. غایاتی که مترتبه بر غسل میشد، کسی نگفته اینا حقایق متباینه هستند که شما بگون اگر برای زیارت غسل کرد صلات جعفر نمیتونه بخونه. اقسال حقایق متباینه هستن نه به جهت غایاتش، بلکه به جهت اسبابش. اسباب با هم تفاوت دارن در باب غسل. و بنابراین این فرمایش شیخ که اگر بلشه ولذا مرحوم آقای نائینی میگه این از اینجا معلوم میشه شیخ این حرفا رو نزده و اینا انتصابش به شیخ تمام نمیشون. این دو تا فرع هم گفتیم و معلوم شد که اینا هم شاهد اقوا شد بر عرض ما که انتصاب این قول به جناب شیخ اعظم انصاری تمام نیست ولو در تقریرات ایشون ذکر شده است. یقع الکلام در تفصیل سوم در بحث مقدمه که از صاحب فصول است، تفصیل سوم را عمدن عقب انداختیم به جهت نکته ای و انشاءالله فردا شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.